أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرض شد که شیخ اعظم قدس سره فرمودن که ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر سلب کذب عن توریه، و بخشی از این روایات رو در مکاسب محرمه نقل فرمودن، که روایت اول روایتی است که در احتجاج تبرسی قدس سره روایت شده و نقل شده، که بخشیش رو در جلسه قبل خوندیم، که ظاهرا تا این فراز و سئل علیه السلام عن قوله تعالی ایتها العیر انکم لسارقون، که سوال شده که این سخن خلاف واقعه چجور میشه. حالا به حسب بعضی روایات هم نقل شده که حضرت یوسف هم این مطلب رو فرمودن. حالا یه وقت میگیم دیگران گفتن، مشکلی نیست، ولی در بعضی روایات این است که قائل به این کلام خود حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام هست. سوال شد این چجور جور در میاد. قال انهم سرقوا يوسف من ابيه الا ترى انهم قالوا نفقد صباع الملك ولم يقولوا سرقتم صباع الملك. حضرت فرمود که خب اینا یوسف رو از پدرش دزدیدن. حضرت این که فرمودن لكم لسارقون، این مقصوده، نه سرقت صباع ملک که جام ملک باشه، اون جامی که باش گندم مثلا کیل می کردن، این مقصود است. الا ترا انهم قالو، بعد که گفتن که خب شما چی گم کردید، چی دزدیده شده از شما، در پاسخ حضرت یوسف مثلا نفرمود که سرقتم سوا الملک، بلکه فرمود نفقدو صباع الملک، نفقد. خب این به خدمت شما عرض شد که این فراز، بس اینجا دلالت میکنه که حضرت کنه میپذیرن که اگر مقصود این بود که صباع ملک رو دزدیدین، این کذب بود چون خلاف واقع بود. اما چون این اراده نشده و اراده شده است که چون این اراده نشده است، ولو ظاهرش اینه، ولو ظاهرش اینه، این به خدمت شما رسالت که دروغ نیست، چون اون چیزی که ازش مراده مطابق واقعه. اونی که واقعا اراده شده اینجا چیه؟ این است که سرقتم یوسف، ولو خلاف ظاهره. پس اونجایی که ما یه کلامی بگیم که یه ظاهری داره ولی خلاف ظاهرش اراده بکنیم، اون دروغ نمیشه. به حسب این روایت دلالت میکنه که اون دروغ نمیشه. خب این به خدمت شما هست که باز نسبت به این جمله، بله دیگه فرقی نمی کنه ملاک، نه از این روایت معلوم می شود که ملاک صدق و کذب ظاهر نیست. اون چیزی است که شما از این کلام اراده کردید.
نه شاید ازش در بیاد که ملاک بود.
چون
و یه محملی هم باید داشته.
ببین اگه تعبد باشه بله. اما تعبد که این صحبت سر اینه که این تعبد نیست. بله چه فرق میکنن؟
فرقش اینه که آقا من اگر یک معنایی داشته باشه، ببین امام اصلا در تلاش که معنای درست بکنه. بله اگه اون جایزه امام میگم قصد نکرده. اصلا خیلی فرق داره به منظر اوغلایی که من یه کلامی داشته باشم که یه ظاهری داشته باشه اون برداشت بکنه و یه محوری داشته باشه که من قصد بکنم. یعنی که نه من همه حرف
دروغ رو بزنم
داخل که من قصد نکردم.
نه من نه واقعا قصد نکرده
باشم.
واقعا قصد نکردی. حالا چه فرق؟
فرق
دیگه ده عرفن زارم فرق نمی کنه این دو جهت. خب این به خدمت شما عرض شود که مطلب اینجاست. اینجا هم البته باز حالا این فراز این سوال درش هستش که نفقد و سوا الملک اگر خود حضرت دستور دادن بگذارید در چی این که این نفقدو هم صدق نمی کن. خود انسان مثلا میگه این رو ببرید بذارید مثلا اون گوشه، بگه گم کردم نفقدو. مگر اینکه نفقدو یعنی الان ما فاقدشیم، پیش ما نیست، همین پیش ما نیست، ولی خودمون رفتیم گذاشتیم کجا. نفقدم ترجمهش چیه؟ یعنی گم کردیم یا پیش ما نیست. اگه مقصود این دومی باشه خب اشکالی درش نیست نفقد سوال، ولی اگر معنیش این باشه که این ما گم کردیم رو نمیدونیم کجاست، اینجاش هم باز باید بگیم که یه توریهی باید توش باشه، ولی ظاهرا همون اولی باشه، یعنی ما میبینیم نیستش اینجا. خود
ظاهرش اینه که نیستش، فاقدشیم. انصافا ظاهر نفقدو
اینه. نه ظاهر نفقدو
اینه که ما گمش کردیم،
تویش
هم اینه که به حسب علم
الحکومه
نسبت به سوال ملک
نفقدو. آخه اینجا حضرت ببینید نه، آخه حضرت میخواد بفرماد که مقصود به خدمت سرقت نبود، فلذا حضرت اینو فرمودن. نه اگه خود اینم خلاف چیز باشه خود اینم توجیه میخواد.
توجیه عرض کرد دوشم این باشه که نفقدو به حسب احوال علم حکومت نفقدو این مایه حکومت. حالا دیدیم نیست، مایه حکومت عجیب کردیم، گفتیم حالا هر کی که میخواد بره ببینید کی دزدیده، کسی که از شهر خارج شد اینا رو گرفت رو میخواد نکن و ساره بود نفقدو نه برسه به حسب علم شخص حضرت یوسف، بلکه به حسن علم حکومت نفقد و ما این طور خون کردیم و این حسن حسن علم ظاهری حکومت نه به حسن علم شخصی نفقد.
البته جواب شاید بهترش این باشه که انهم قالو، این کلام مال حضرت یوسف باشه، انهم قالو نباید گفت. بعد خود حضرت که نمیفهمد سباع ملک به خودش بفهمه سوال ملک برده، این مال اطرافیانه، اونا هم شاید واقعا میگه گم کردیم، چون اونا خبر نداشتن که اگه حضرت خودش مخفیانه گذاشته باشه توی به خدمت شما توی یکی از اینا یا به یک کسای دیگه گفته، کسای دیگه دارن این جواب میگن که چی میگید ما دزدیم، میگن ما نفقد سوال ملک، سوال ملک رو نمیبینیم، نیست. خب نیست، حتما کسی برداشته، حتما کسی دزدیده.
چون خودش ملکه میفهمید میگه سوال ملک؟
بله بعید میاد.
سوال ملک ملک.
نه سواعی مثلا، ولی سواع الملک این که من عنوان ملک هم به خودش بگیره، این همون است که حضرت امام حسن سلام الله علیه توقف فرمود بعد به این مقامات بلند.
ملک مراد خودش نباشه، ملک اون پادشاه
باشه. نه اینجا ملک خود حضرت است، نه اینکه اون. خب این به خدمت شما عرض شد که تا اینجا، حالا تا بعد عرض میکنیم که استدلال به این روایت چطور. و سوئل عن قول الله عز و جل حکایتا عن ابراهیم علیه السلام انی سقیم قال ما کان ابراهیم سقیما و ما کذبه. نه ایشون مریض نبود، ولی دروغ هم نفرموده که فرموده انی سقیم. انما عنا سقیما فی دینه، ای مرتادن. مقصود حضرت این که فرمود من سقیمم، مقصودشون این نبود که واقعا من مریضم که ظاهرش اینه، نه، خلاف ظاهر رد فرموده بود، فلذا دروغ نشد. و اون این است که من طالب شیئم، مرتاد ای طالب شیئ. طالب چی هست؟ طالب این که شما رو از بت پرستی خارج کن. طالب این است که صحنه شهر و کشور و اینها رو از بت‌ها تخلیه کن. اینی سقیمون ای مرتالبن لحاظر الامور، این مقصودشونه. چون یکی از معانی سوق اینه. اگرچه اینجا ظاهرش اون معنا و اون اگه مشترک لفظی هم بگیریم اون معناست در این مقام، اما حضرت اون معنا رو اراده نکرده، این معنا رو اراده کردن، فرضا دروغ نبوده. پس اینم نشون میده که خلاف ظاهر اراده کردن که نیست. از این روایت خب این روایت احتجاج، این روایت احتجاج خب از نظر استدلال به خدمت شما عرض شد که محاضری داره، یکی ضعف سنده که مرسله. البته من به خدمت شما عرض شد که حالا توفیق پیدا نکردم به خود احتجاج مراجعه کنم ببینم از مرسلات جزمیه طبرسیه یا نه، چون ایشون همون مال قرن پنجمه، یعنی 400 خورده وفاتشه، مثل شرک توسی میمونه، مثل صدوق و اینا میمونه ایش، که میشه گفت مرسلاتش راج لا بأس بهی اگر جزمی باشه، چون محتمل لس و الحدث اگه این باشه، نه رویه انه سوال تو خود احتجاج پس بنابراین یکی ارسالش. دو این است که معارض از این روایت با بعض روایات دیگر که اون روایات قبول میکنه که اینا دروغه، ولی میگه دروغ مصلحت آمیزه و رضا اشکال نداره. این روایت سلب موضوع میکنه، میگه کذب نیست، و ظاهرش هم این است که نه رفع حکم باشه به لسان رفع موضوع تعبدن. اگه این باشه با اونا معارضه نمی کنه. ولی اگر بگیم ظاهرش نه این نیست و ما کذبه، نمیخواد بگه یعنی اشتباه نفر بوده، خب مفهم دیگه لازم نیست اون معانی رو اراده بکنه، همین معانی رو اراده میکنه و ما کذبه. اون روایات که حالا خواهیم خوند که سندش هم تمامه، از اون روایات در میاد که نه، همین معنی ظاهری رو اراده فرموده، ولی کذب نیست، چون مصلح در حقیقت کذب نیست، یعنی حکم کذب رو نداره. حرام نیست، بله. این یکی روایت سیقل هست. عن الحسن السيقل در کافی شریفه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن حماد ابن عثمان، عن الحسن السيقل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا قد روینا، روایت شدیم، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول یوسف علیه السلام ایها العیر انکم لسارقون، فقال والله ما سرقوا و ما كذبوا، فقال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون، فقال والله ما فعلوا و ما كذبوا، فقال ابو عبد. اینا رو این آقای حسن سیقل از امام باقر نقل میکنه که ما همچین روایتی از ایشون به دستمون رسیده، روایت شدیم، خودش نقل نمیکنه، میگه روایت شدیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما عندكم فيها يا سیقل، شما چی میگید خودتون؟ قلت ما عندنا فيها الا تسلیم. آفر، ما در مقابل ائمه تسلیم مرتی بفرمان همون حق. قال فقال ان الله احب اثنين و ابغض اثنين، احب اثنين و ابغض اثنين، احب الخطر یا خطر فی ما بین الصفین و احب الکر فی الاصلاح و ابغض خطر فی الطرقات یا خطر فی الطرقات و ابغض الکذب فی غیر الاصلاح. ان ابراهیم علیه السلام انما قال بل فعله کبیرهم هذا ارادت الاصلاح و دلالتن علا انهم لا يفعلون، که اینا این کار دستشون نمیاد، چجور شما به اینا معتقد؟ و قال یوسف علیه السلام ارادت الاصلاح، نفرمود چون دیگه مقصودش بوده و اینا، نمیفرمود اراده اصلاح داشتن. خب از این روایت کن استفاده میشود که حضرت سلام الله علیه فرمان اراده اصلاح داشت. مگر این که اینجوری جمع بکنیم بگیم حضرت که فرمایش امام باقر رو رد نفرمود، یعنی این توریه کردنه، ولو اینکه یه خورده، ولی این توریه هم برای اصلاح بود. چون توریه بالاخره یک نقد چیزی داره دیگه، آدم یه اقراء که انه اقراءی توش هست. حضرت میخوام بفرمون که اون فرمایش امام باقر سلام الله علیه درسته و حضرت هم به خاطر اصلاح این مطلب رو فرمودن، نه اینکه بخوان بگن که همون معنی ظاهریش هم اراده کردن دول الاصلاح و اشکال نداره. بلا نه نه اون چیز اونجاش اینه که فقال ان الله احب اثنین و ابغض اثنین، احب الخطر فی ما بین الصفین. خطر به معنای با تبختر راه رفتن و دست رو اینجور اینجوری کردن و قیافه گرفتنه. خطر کسی است که این کارو میکنه. حالا خدای متعال خطر یعنی قیافه گرفتن و حالت غیر هون راه رفتن که در قرآن فرموده که یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون عباد الرحمن الذين يمشون علی الارض هونا هونا ظاهرا. خب اما کسی که با حالت تبختر راه میره و خدمت شما رسد که اینا خدا اینو دوست نداره، مگه یه جا فی ما بین الصفین اگه دشمن هست و بین این میخواد حرکت بکنه بین الصفین، اونجا بله باید خودشو کم نگیره و حالت چی به خودش بگیره، ظاهرا شاید این مقصود باشه. و احب الکذب فی الاصلاح، بله درسته کذب در اصلاح، اما آیا اینجا هم میبوده اینا رو؟ مگر اینکه بگیم به خاطر این مقدمه ظاهرش اینه که عذاب میخواد. و ابغض الخطر یا خطر فی الطرقات، کسی که تو راه ها راه میره و اینا، خدا دوست نداره که تکبر ببرزه یا خطر در طرقات، آدم این چنینی که در طرقات را میره اونو دوست نداره. و ابغض الکذب فی غیر الاصلاح، بله انصافش اینه که ظهور در این داره که نه ظهور در این داره که از باب یعنی کذب بوده ولی از راه اصلاح اشکال نداره. یا روایت دیگری که باز در کافی شریف است، ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان الحجال ان ثعلبه ان معمر ابن عمرو ان عطاء ان ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لا كذب على مصلح ثم تلا ایتها العیر انکم لسارقون. ثم قال والله ما سرقوا وما كذبوا ثم تلا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون ثم قال والله ما فعلوه وما كذبوا. بله؟
ادعای به لحاظ نفی آثاره،
یعنی بر یعنی لاکذب علی مصلح همینه دیگه، یعنی بله، یعنی نفی حکم است به لسان نفی موضوع، بله لاکذب که هستش که دروغ میگه. بعد مهم یعنی این است که این روایت کارهای این دو معصوم را، حضرت ابراهیم و حضرت خدمت شما عرض شود که یوسف را، چی قرار داده؟ کذب اصلاحی قرار داده. این دو تا روایت به حسب اینکه در کافی است، خب ولو اینکه حالا افرادی درش هستن که لولا اون جهت محل اشکال واقع میشه، ولی چون در کافی است ما اونو معتبر بدانیم، پس با روایت احتجاج تعارض میکنه و اینا به خاطر ضعف. با کدوم رو قبلی؟
روایت قبلی که میگفتش حضرت دنبال راه فرار میگشت برای راه محمل میگشت برای حمل کلام از ابراهیم و از یوسف.
همین روایت من قبل روایت قبلی نخوندیم. نه من قبل از اون روایت نخوندیم. بله بله. روایت احتجاج قدر مفصل بود. روایت احتجاج پس یکی ضعف سند داره، یکی این تعارض با روایاتی که این چنینیه. حالا از قضا سند اگه بکنیم، خب بالاخره این تعارض پیدا میکنه این دو تا روایت با هم دیگه. علاوه بر این که باز یه معارضات دیگه هم داره و اون است که در بعضی از اینها مثلا روایاتی داریم که میفرماید که حضرت ابراهیم که فرمود انی سقیم، مقصودش سقم از مصائب سید الشهدا علیه السلام، انی سقیم لمصائب اون حضرت، خلاصه ظاهره. خب آیا اینجا میفرماید سقیم یعنی به خدمت شما عرض که مرتادا، ای مرتادن یعنی طالبم، اون میگه مصائب حسین را، مگر اینکه اینجوری جمع بکنیم بگیم اینجا هم تعارض ندارن، تنافی ندارن، یعنی خب مرتادن لچی؟ لسار الحسین علیه السلام یا مصائب الحسین علیه السلام، طالب اینم که مثلا مصائب امام حسین علیه السلام رو مطلع بشم. نگفتم چون متعلقی برای مرتاد ذکر نکرده، شاید متعلقش همونی باشه که اونجا ذکر داره میکنه، اینجوری مثلا رفع تعارض از این جهت بکنه. و یا اینکه ممکنه متعدد باشه اون چیزی که حضرت طالبش هستش، سقیم از اموری را، منها این منها اون منها اون، بعضیش تو این روایت ذکر شده، بعضیش تو اون روایت ذکر شده، بعضیش تو اون روایت ذکر شده. عمده پس بنابراین همین تعارض ضعف سند و تعارض اولی است که عرض کردیم که با اون روایات جدا نمیاد. این یه روایت. روایت دومی که شیخ اعظم ذکر کردن این است که فی مستطرفات سرائر من کتاب ابن بکیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یستأذن علیه، کسی میاد اذن میگیره برای داخل شدن بر او. فیقول للجاریه قولی لیس هو و ها هنا، برو بگو اینجا نیست. فقال لا بأس لیس بکذب، این روایت شیخ میفرماند فان سلب الكذب مبنی علی ان المشار الی بقوله ها هنا موضع خال من الدار، یعنی برو بگو اینجا نیست، نه تا تو خانه نیست، اشاره کن به اینجا نیست، پشت در مثلا اینجا نیست. لیسا هاهنا از لا وجه له سوا ذلک، چون برای اینکه کذب نباشه غیر از این توجیهی نمیشه کرد. که این مقصود باشه. پس مقصود اینه، چون توجیه دیگری برای اینکه کذب نباشه الا هازا تصور نمیشه، از معلوم میشه مشاوره لید همین این است که، یعنی این مکانی که خالی از اون شخصه اشاره به اونجا میکنه میگه نیست.
این بحث مصلحت و اینا نیست منظور.
نه مصلحت نیست، این لیس به کذب. و این مقصود خلاف ظاهره، اون اومده در خونه داره در میزنه، من میگم فلانه میخوام لیس هاونا، ظاهرش اینه که تو خونه نی. پس اراده به لیس به هازا خلاف ظاهر، امام فرمودن این دروغ نیست. شما وقتی الی خلاف ظاهر اراده میکنی دروغ نیست. خب اینم پس دلالت از این که شیخ اعظم فرموده است که چون بله لا وجه له سوا ذلک، که ما هاونا رو بزنیم به یه موضع خالی از اون رجل، البته احتمال دیگری هم داره ولی هر دوش در این شریکه. این که اینجا بله نه 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 لیس هو ها هنا، نه نه اون ها اون اینجا نیست، آره هویت رو نفی میکنه. خب این هم درست، این هم خلاف ظاهره، آره لیس هو ها هنا. خدمت شما عرض داد، یکی از بستگان ما میگفت که گفت گرفته بودم خیابون آذر، اون حالا مثلا 50 سال پیش البته، گفت رفتم از یه قصابی میخواستم گوشت بخرم، خیال کردم اونجا تو خیابون آذر هم قصابی گوشت گاو هست هم گوسفند هست هم شتر هست، من به خاطر اینکه که خیال میکردم این قصابی گوشت چیز هست بره هست گوسفند هست، آویزون نشده بود حالا اونجوری که آدم از دیدنش بفهم. گفت که من گوشت گاو دارم. گفتم ای شما گاوید. شما گاوید. حالا این گفت نفت میکنم میخوام من گاو نیستم. حالا اینجا میگه لیس هو به ها هنا. اینم میشه که یا بگه چون اون بگو لیس هو به ها هنا، خود گوینده میگه بگو لیس هو به ها هنا. اینم میشه. حالا این که ایشون فهمه لا وجه غیر این، نه وجه غیر اینم میشه تصفیه، ولی بالاخره چه اون چه این خلاف ظاهر و امام میفهمند که کس نیست. این روایت هم دلالتش خیلی خوبه، این روایت دلالتش خیلی خوبه. اشکالی که کردن هم امام قدس زارا اینجا این اشکالو کردن که فرمودن که ما اسناد جناب ابن ادریس رو به این کتب نمیدونیم، پس میشه مرسله. واسطه بین ابن ادریس تا کتاب ابن بکیر کیه نمیدونیم. آقای خویی هم مکرر این اشکال رو فرمودن، الا یک کتاب از مستطرفات ایشون استثناء میکنن که ظاهرا محمد ابن علی ابن محبوب باشه، که اون میگه چون خودش گفته به خط شیخ طوسی بلومنه و شیخ طوسی سند معتبر داره تا محمد ابن علی ابن محبوب. بقیه رو ایشون هم اشکال میکنن، میگن که البته یه جایی هم درست کردن ولی معمولا ایشون اشکال میکنن. خب جواب این ما بارها همون جوابی که عرض کردیم که وقتی ابن ادریس داره میگه من از کتاب فلانی نقل میکنم و ایشون در زمانی است که اینا طرق فراوانه، احتمال حسیتش داده میشه، مثل اینکه نقل کنه فتوای شافعی اینه، فتوای ابو حنیفه اینه، خب ما محتمل الاستفاده رو قبول میکنیم دیگه. اینا میگه تو کتاب ابن بکر، کتاب ابن بکر اینا کتابی است که انقدر طرق هست بهش سوال، شاید ایشون هم داشته. بنابراین به نظر من هیچ اشکالی نداره، مگر جایی که بگه روی از کتاب فلانی، ولی اگه میگه در کتاب ابن بکر است ما مشکلی از اینجا نداره،
ظاهر کلامش درست میکنه،
درست میکنه بله، یعنی این اشکالی درش نیست، از این جهت نمیتونیم اشکال بگیریم. خب اینم به خدمت تا حالا برگردیم که اینجا اون اشکالایی هم که در روایت چیز بود اینجا نیستش، اشکالایی که در اون روایت احتجاج بود. روایت سوم، و ربی بیفی باب الحیل من کتاب طلاق للمبسوط، که این روایت شیخ در مبسوط، شیخ توسی رضوان الله در مبسوط نقل کرده اصلش در کتاب خدمت احمد حنبله. و اون اینه که ان واحدا من الصحابه صحب واحدا آخره، یکی از صحابه رسول الله با یک صحابه دیگری با هم جای می رفتن. فاعترزه هما فی الطریق اعداء المصحوب، دشمنان کسی که با این صحابه همراه بودن تو راه بر می خورن به اینا، و خب دشمنانش بودن دیگه، حال گیرش آورده. فانکر الصاحب انه هو، گفت این اون نه که شما سراغش میگید. صاحب انکره که اون باشه. فاحلفوه، اونا گفتن قسم به که این اون نیست. فحلف لهم انه اخو، قسم خود که این باداش منه، این اون نیست که شما دنبال، این قسم خود این داداش منه. حالا اینجا میتونست قسم بخوره اون نیست، ولی قسم خود که این نسبی هم برای خودش درست کرد، گفت این داداش من. فلما اتا النبی صلی الله علیه و آله قال له، وقتی آمدن خدمت رسول خدا و داستان رو نقل کردن، فلما اتا النبی صلی الله علیه و آله قال له صدقت المسلم و اخو المسلم. خب این هم شیخ اعظم قدس رو بهش استدلال فرمودن با این که خلاف ظاهره و در این حال حتی اینجا حضرت فرمودن دروغ نگفتی، راست گفتی، صدقت، چون المسلم و اخو المسلم. اینجا البته اینا حتی قطعا اینا اراده نکردن برادر دینی، فرمایش حضرته که میفهمون المسلم و اخو المسلم، اون همون برادر نسبی رو قصد کرده بود و حضرت دارن میفرمان چون المسلم و اخو المسلم صدقت. این باید هم کرد مثلا بر یک تنبیه به یه امری که حالا به خدمت شما رسارت کرد، یا این که بگیم مقصود حضرت میفهم راز کرد چون اون معنای اخ رو قصد کرده، به ما لهو من الارض العریض، حضرت فهم بوده راز گفتی چون
مصادف
شده، واقعیت پیدا کرد. حالا این سندم که نداره دیگه، حالا احمد حنبل نکرده. یک روایت دیگری هم عرض میکنیم که این رو در فقه العقود آوردن و از روزه کافی هست، و فیها در روزه کافی ان ابا حنیفه ذکر امرن، خدمت امام صادق سلام الله علیه دارم مطلبی رو گفت. فقال الامام اسبت والله یا ابا حنیفه ثم خطأه الامام بعد خروجه، وقتی رفت حضرت فرمودن حرف باطلی بود زد. بعد فقال له الراوی و هو محمد ابن مسلم جلت فداک فقولک اسبت و تحلف علی و هو مخطئ، می فرماید اصابه کردی، حرفت درسته، قسمم برش می خوری، بعد به حال اینکه اون مخطئ بود این چجور در میاد. قال نعم حلفت علیه انه اصاب الخطأ، من که گفتم اصبت این اصبت الخطأ، این مقصودم بود، قسمم بر حرف درست بود. پس از این روایت چی در میاد؟ در میاد یا این کذب نیست، یا این کذب حلال، و ادله حرمت کس به اینجا این موارد تخصیص میکنه. البته ایشون فرمودن الا ان سند الحدیث ضعیف به ابی جعفر سائق. خب این اشکال البته درسته، ولی خب طبق اون نظری که ما عرض میکردیم اگر بپذیریم روزه کافی مشکلی نداره، چون در این که روزه کافی من الکافی هست واقعا یا نه کلامیست. بعضیا روزه کافی رو مثل شهید ثانی گمان میکنن باشن که در این که روزه کافی از اجزاء کافی باشه مناقشه دارن. ولی ظاهرا مناقشه به جا نباشه، چون کسانی که مثل نجاشی شیخ امثال اینها وقتی اجزاء کافی رو میشمارن روزه هم جزش میشمارن اونها. ولی روزه این جهت درش هست که به اندازه سایر اجزاء کافی تواتر اونجوری، چون اونها روایات احکام بوده و خیلی مورد ابتلا بوده و کذا و اینا، زیاد مورد مراجعه بوده و استنساخ می شده، مقابله می شده و امثال ذلک. روزه این خصوصیت رو نداره نسبت به اونها، اما در این حال اینجور نیستش که ما تشکیک بکنیم نسبت به تشکیک، یعنی مورد اعتنایی داشته باشه. بنابراین روزه کافی هم حجت هست، روزه هم جزء اجزای کافی ذکر کردن. این به خدمت شما عرض شد که این از نظر سند پس بنابراین حالا میتونیم درستش کنیم. بعد ایشون یه مطلب دیگری هم اینجا دارن آیه خدمت شما عرض شد که صاحب فقه العقود دامز الله میفهمان وللحمل الا ان هذا الحديث قابل للحمل على النكته التربويه التي اشرنا اليها وللحمل الا ان النظر الى حل مشكله الحلف التي قد يقال انها لا ترتبط بافهام المخاطب معنى مخالفا للواقع. دو تا توجیه میکنن. یک توجیه این است که میفرمایند که یه دکته تربیتی میفرمایند در باب توریه هست، ولو توریه هم کذبه به نظر ما، اما این که شخص بیاد از اون دروغ صریح، دروغ که دیگه هیچ توجیهی نداره، در این جور مقامات بیاد پناه ببره به توریه، این یه نکته تربیتی درش هستش که مهما امکن میخواد از اون فرار کنه و نفس عادت نکنه به اینکه اونجور دروغ ها رو بگه. فرمان که اون ان التوریه هی کذبان فی واقعه ها حقیقتن او حکمن لکن الایحاء النفسی له اثره تربوی. اون ایحاء نفسی یعنی اون پیام نفسانی که میده که دروغ نگو، حالا اگرم ناچار شدی یه جای پیش اومد خلاف واقع رو قصد نکن، ولو ظاهرش هست تو خلاف واقع رو قصد نکن. فهینما یتقیدو به توریه رغم حلیت الکذب، که اینجا مصلحت اینا میتونی کذب بگی ولی در این حال مقید به توریه باشی، این باعث میشه که این نفس این حالت رو پیدا بکنه که جرأت بر اون کار پیدا نکنه و که انما یوحی الی نفسه، این شخصی که توریه میکنه پیام میده به نفسش و الهام میکنه به نفس خودش که انه هرب من الکذب الی الصدق فهذا الایحاء به نفسه له اثره المرغوب فیه، اثر مرغوبون فیه داره. این که اگر گفتن که توریه بکنی توریه اشکال نداره در این موارد، با اینکه کذبه و کذبم اشکال نداره، به خاطر این نکته تربیتی است که تا میشه نفس رو به اینکه خلاف واقع بگی، این عادت به این پیدا نکنه و انجام نشه. حالا اینجا میگن که امام علیه السلام ولو اینجا به خدمت شما عرض که عصب تولاه اگر تقیه بوده میشد که حضرت همونو قصد بکنه، ولیکن میگن من اینو قصد نکردم، عصب تلخطا قصد کردم به قدر همین نکته تربیبی. دو اینکه توجیه دومی که میکنن این است که این فرمایش حضرت برای امر آخریه و اون است که گفته میشود حلف برای امر غیر واقعی ولو کسی هم نباشه، ابهام به کسی هم نباشه، اون نکته اقراء کسی هم توش نباشه، این حرامه. خود حلف بر یک امر خلاف واقع حرام است، کاری به اینکه دیگری چه برداشتی میکنه نمیکنه نداره. مثلا یک کسی هیچ مخاطبی هم نداره، تنها تو خونه هست، اینا بگه قسم بخوره امروز پنجشنبه است، این حرام. این که قسم خورده، او میگه آقا چطور برای این قسم خورد، برای یه امری که خلاف، حضرت میخواد اینو درست کنن. میگه نه، اونی که من برش قسم خوردم چیه؟ این بود که تو عصب تلخطا، اینو قصد کرده بودم، پس قسم من به این بود. فرمایم که ولی الحم الا ان نظر اله، الا ان نظر در این روایت الا حل مشکلت الحلف التي قد يقال انها لا ترتبط به افهام المخاطب معنا مخالفا للواقع بل ترتبط به کون المراد الاستعمالی معنا مخالفا للواقع. همین که معنی استعمالی مخالف با واقع باشه این حرامه و درست نیست. بله؟ نه به اون به اون کار نداره. حضرت میخوام بفرمان که این حلف من درسته، حلف من اشکالی اینجا نداره. چرا؟ برای که من این که گفتم عصبته در اصابه به واقع استعمال نکردم. تو قسم من قسم بر یک چیزی باشه که صرف نظر این که مخاطب چی میفهمه یا نمیفهمه، من نه، من از عصبته به خطا اراده کردم، قسمم برم میخوردم، اون بفهمه یا نفهمه، اشکال حرف نیست. فلو استعمالی یعنی
استعمالی که عصبته چیه؟
عصبته الخطا است.
مورد استعمالی اصابه
واقعه، مورد استعمالی نه، اصابه که متعلق میخواد، یه حضرت میگه قصد کردم مراد استعمالی هم همینه، مراد استعمالی هم همینه، یعنی با این همینو میخواستم، همون که ایشون توضیح داد قبلا که گفت فرمود که گاهی مراد استعمالی با مراد اون جدی یکی میشه، گاهی مختلف میشه. نه حضرت، نه صحبت سر اینه، ببینید مراد اون که ظاهر فهمیده میشه از عصبته که حضرت فرمودن که ابو حنیفه هم خیال کرد حضرت همونو میگن چی بود؟ عصبته الواقع. اگر حضرت از عصبترم که فرمودن همینی که او فهمیده اراده کرده بودن، پس مراد استعمالی با مراد جدی میشد یکی، و قسم بعد چی خورده میشد؟ اینجا قسم اشکال داشت. اما اگر حضرت عصبته که میفرمایند ولو اون و ظاهرش اصابه به واقعه، ولی حضرت اصابه به خطا اراده کرده باشن، اگر اصابه به خطا اراده کرده باشن، قسم بر این که اشکال نداره. حضرت در اینجا ایشون میفهمه این روایت در مقام حضرت در مقام اصلاح این مطلبن برای محمد ابن مسلم که این قسم من قسم بر یک امر درستی بود. نه این آخه مراد استعمالی نظر اینا اینه، یعنی مراد استعمالی همونیست که شما با این کلام میخواهید منتقل کنید، نه میخواهید منتقل کنید به ذهن مخاطب،
خلاف اون زیر نویسیه که بعضیا میگن.
آره آره، اونی که شما میخواهید به ذهن مخاطب منتقل کنید میشه مراد استعمالی. خب بفرمایند فلو حلف احد بالله کاذبا من دون وجود مخاطب یفهمه فعل حرامه و هذا الاشکال ينحل بالتوریت التي توجب تغییر المراد الاستعمالی من الكذب الى الصدق. این روایت ممکنه اینجوری توجیه بکنیم، بگیم در این مقامه. خب اینم به خدمت شما عرض شد که روایات اینجاست. حالا ما اگر بدانیم همطور که صاحب فقه العقود می فرمایند که ما شک در لغت نداریم، و اگه شک در لغت نداشتیم پس این روایات که نمیتونیم بگیم می فهمد کز نیست، به این روایات بیم دست از اون چیزی که نحسه بالوجدان به تبادر به امثال ذلک، مگر اینکه بگیم بله در اون زمان نبوده، ما چون به اصالت ثبات فی اللغه یا استصحاب قهقرایی میخوام بگیم اون وقت هم همین جور بوده، بگیم با وجود این روایت نمیتونیم استصحاب قهقرایی بکنیم، نمیتونیم اصالت ثبات فی اللغه رو بگیم، بله از نظر تبادر و اینکه ما بهش رسیدیم که این است، این که لغت نمیتونه اثبات بکنه اینا، ناچاری اون روایات دیگری که میفهمد کذب نیست، دروغ نیست، فلان نیست، اینا رو حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر این که بکنیم نفی حکم لسان و نفی موضوعه. اگه اون برامون مسلم شد بعد اینجوری معنا بکنیم. امام هم ظاهرن توی مکاسب محرمه به همین نتیجه ظاهرن رسیدن که اینا بخواد نفی موضوع، نفی حکم بکنه به لسان نفی موضوع. شاید مقصودشون همین باشه که اگر واقعا ثابت است برای ما که این کذبه، خب دیگه نمیتونیم بگیم که لغت پس اینجوری نیست به خاطر این روایات. قهرن اینجوری خواهد شد.
امام سایه اصفهانی توریا کذب میدونه.
بله؟ نه اگر. درسته اون حالا اون اگر کذب دانستیم وقت اینجور میشه. اگر کذب دانستیم. یه نکته دیگری هم که آخرین نکته اینو بحث شد که بخواهیم دیگه تمام بشه که نخواهیم بپردازیم به این، این است که حالا صرف نظر از این روایات، خود این نصوص قرآنیه میتونیم به اونا استدلال بکنیم؟ حضرت ابراهیم میگه بل فعله و کبیره هم، و ما میدونیم که همچی چیزی نمیشه. پس اینجا باید گفت که چی؟ بل فعله کبیرهم. اینجا صاحب فقه العقود میفرمان که این دروغ نیست، بلکه در جایی که مراد جدی میدونه، همه میدونن مراد جدی نیست، خود اونا میدونن مراد، چون اینا که نمیتونن انجام بدن. ملاک در کس مراد جدی گوینده است که خلاف واقع باشه. همه میدونن مراد حضرت ابراهیم از این فرمایشش این نیست، بلکه چیه؟ بلکه مراد حضرت اینه که با این کلام اونا رو به فکر وادار کنه و بگه که خب وقتی نمیتونید بپذیرید که این فعله و کبیره هم، پس معلوم میشه اینا نه شعور دارن نه عقل دارن نه توانایی دارن، وقت چطور مستحق العباده هستن؟ پس چطور حوالجتون ازشون میخوای؟ مراد جدی حضرت اینه، همه میفهمن و کلامی که همه ازش میفهمن که مراد اونه، که این دروغ نمیشه. مثل که بگیم زیدان کسی رو رماد، همه هم میدونن که الان فصل رماد نیست، کسی نمیگه آقا دروغ داری میگی. بنابراین اون و اما این اون فرمایشش که فرمود انی سقیم فنظر فی النجوم فقال انی سقیم، این طور دیگه عبارت بله، فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، ولا ایشون میفهمن که نه خب این اگر ما باشیم و این روایت الان کار نداشته باشیم ممکنه واقعا بله حضرت با نظر در نجوم همچین دلالتی باشه، ما اسرار نجوم و اینا رو که نمیدونیم، فنظر فی النجوم از همین نظر فی النجوم کمون که آثاری میگن هست دیگه، نمیدونم اگه چی باشه که این منجمین خاص یک آثاری رو میگن داره و اینها، همین قمر در عقرب که گفته میشه مثلا فتوا هم طبقش هست دیگه، روایاتش هم معتبره، بعضی کارا در قمر در عقرب زفاف و فلان و اینا، خب اینا ممکنه یه آثار تکوینی داشته باشه یا یه علائم اینا باشه، کمان که در بدن از عجایبه و حالا این خطوط سیمای وجه، سیمای این خطوط ید، اینا واقعا ارتباط داره با یک چیزی، واقعا ارتباط داره و اونا یه علمیه، خودش کفشناسی علمیه، قافه علمه، یعنی اینا ارتباط داره. حتی تو مریضی، من پاکستان بودم، این دکترهایی بودن که در چین این هن رو خونده بودن و این مرحوم آیت الله عراقی که به رحمت خدا رفتن یه وقتی آمدن برای مراسم ایشون در پاکستان، یکیش هم مرحوم آقای حائری شیرازی رحمت الله علیه بود، تو مجلس که بودیم بعضی دکترها برای ایشون تعریف میکردن، من شنیدم میگفتن تمام اعضای بدن در این قسمت گوش نماینده داره و ما یه دستگاهی ساختیم که اینو میچرخونیم، اینجا که میرسه اگه صدا کرد میشه کلیهش اشکال داره، اینجا رسید کبدش اشکال داره، اونجا یه ذره صدا میکنه معلوم میشه مثلا صفراش اشکال داره، همه اینا اینجا یک چیزی داره. اینم به خدمت شما عرض شد که خب نظر فی النجوم فقال انی سقیم، اینم دلیل بر این نمیشه که بگیم نه اینجور نبود. پس بنابراین نه سببیت لازم نیست، نه سبب که نیستن مسلم، علائمه، علائمه نه، چون اگه میگن اشکال اینه، میگن حضرت بیمار نبوده که، و چطور داره میگه من بیمارم؟
بیمار شد یعنی
نه، یه بعد از نظر در نجوم ممکنه بل بیمارم بوده، خودش نمیدونسته، حالا مثلا این شاه و علمو اگه باشن دیگه بعد با نظر در او فهمید مثلا، اینم یک حالا اون انکم لسارقون و اینا را ممکنه میگه حضرت یوسف نفرموده، اون حرف اوناست، اگه از روایات صرف نظر بکنیم به خود آیات بخواییم توجه کنیم، نه اونا دیدن نیست و با ملک کسای دیگه هم که نبودن، خب حدس میزنن که اینا دزدیدن، میگن انکم لسارقون، پس به خود آیات هم نمیتونیم استدلال بکنیم برای این مسئله. و صلی الله علی محمد.